نهایت الدرایه جلد دو صفحه 269 تعلیقه 138 22 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أخي نبيك ووسيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتزيته ورزيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتحرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر ونصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يعملون وفي أدوهم ما يحذرون. لاح الحق آمين. مرحوم آخون رحمت الله علیه در بحث واجب تأخیری در تصویر وجوب تأخیری فرموده بودند که اگر به اطراف این وجوب تأخیری غرض واحد نوعی تعلق گرفته باشه، خب به مقتضای قاعده الواحد و عدم صدور واحد نوعی از کثیر باید واجب رو یک جامع بدانیم و اون جامع هم در ضمن اتق رقبه مثلا، هم صوم 60 یومن، هم اطعام 60 مسکینا در ضمن اینها تحقق داره. و اگر در هر یک از اطراف غرضی وجود داشته باشه غیر از غرضی که در طرف دیگر وجود داره، مثلا در اتق رقبه غرضی وجود داره که در صوم 60 یومن وجود نداره، و همینطور در صوم 60 یومن غرضی وجود داره که در اتق و اطعام 60 مسکینان وجود نداره. و فرض هم این باشه که اگر مکلف هر دو فعل رو اتیان کرد، هم اتق رقبه هم صوم 60 یومن عنوان مثال، اینجا هر دو غرض تحقق پیدا نکنه، یعنی میان این اغراض تقابل وجود داره و دو امر متقابل خب با هم قابل جمع نیستن، تقابل یا به نحو تضاد یا عدم ملکه است یا تناقض یا تزایفه، که اینجا طبیعتاً تقابل به نحو تناقض یا عدم ملکه نیست، چون هر دو امر وجودی هن، هر دو غرض امر وجودی هن، متضایفن که نیستن، که لا یوقل احد و الا مع الاخر میمونه تضاد. پس به نحوی است که این دو غرض هم با هم قابل جمع نیستن. اینجا بله به هر یک از این دو فعل وجوبی تعلق میگیره که ماهیتش غیر از وجوب تعیینی است، ما اسمش رو میذاریم وجوب تأخیری. ما پی به اون ماهیت وجوب تأخیری نمیبریم، ولی این وجوب تأخیری دارای آثاری است که این آثار رو ما در وجوب تعیینی نمییابیم. تعبیر مرحوم آخون رحمت الله علیه این هست که و این کان، این کان الامر به اهل شیئین به ملاک انه یکون فی کل واحد منهما قرضان که لا یکاد و یحصل مع حصول القرض فی الاخر به اتیانه، در هر یک از این دو فعل دو شیء قرضی وجود داشته باشه که این قرض چنین صفتی را دارد که اگر قرض در شیء دیگر با اتیان شیء دیگر حاصل شود این قرض حاصل نمیشه. پس اینها قابل جمع در وجود نیستند. اگر قابل جمع در وجود بودند خب اینجا هر یک از دو فعل دارای قرض لزومی است، باید دو تا وجوب تعیینی داشته باشیم. میگیم نه، لا یکاد یحصل مع حصول القرض فی الاخر به اتیانه، قرضی که چنین صفتی را دارد لا یکاد یحصل، این قرض در ظرف حصول قرض در شیء دیگر با اتیان شیء دیگر، اگر اینجوری باشه ان کان به ملاک کذا، خب کان کل واحدن هر یک از این دو شی واجب هست به نحو من الوجوب غیر از وجوب تعینی. یستکشف عن تبعاته، آثار اون وجوب کاشف از اون ماهیتشه که چی باشه آثارش؟ من عدم جواز ترکهی الا الالآخر، این که جایز نیست ترک شود اون وجوب مگر اینکه شیء دیگر را انجام بده. و ترتب ثواب علل واحد منهما، اگر مکلف هر دو را انجام داد ثواب بر یکی از این دو شی باشه، ثوابی که به عنوان امتثال واجب هست فقط بر یکی باشه. و العقاب علی ترکه ما، اگر هر دو رو ترک کند بر ترک هر دو مستحق عقاب باشه. پس اگر احد هما رو ترک کنه اینجا ترکه ما نیست، اگر ترک هر دو صورت بگیره مستحق عقابه. اینجور این تعبیریست که مرحوم آخون رحمت الله علیه داره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقی 138 فروز متصوره نسبت به عدم اجتماع دو غرض رو متعرض میشن. این مطلب باید تو ذهن باشه که ما الان نمیخوایم وجوب تأخیری رو به نحو جامع تصویر کنیم، اون میشه شق قبلی در کلام مرحوم آخون، اونو ما نمیخوایم بگیم. پس باید دو تا غرض تصور کنیم. تصور این دو غرض، خب به چه نحو باید باشه که اینها قابل جمع نباشند و ما رو هم به تأخیر شرعی برسونه، یعنی تأخیری که به لحاظ حکم عقل یا محاضر عقلی نباشه، به مجرد حکم شرع باشه. تأویلی که دارن مرحوم آقای اصفهانی تأخیر شرعی محض، حالا در کلماتشون جلوتر داره در پایان همین تعلیقه 138 داره، ما باید به این برسیم. حالا باید تشقیق شقوق کنیم. ایشون میفرمایند که حالا کلام ایشون رو عرض کنیم با کمی تغییر، اگر ما نسبت به این دو فعل دو غرض تصور کردیم، نه غرض واحد نوعی که شق قبلی باشه در کلام مرحوم آخون، اگر دو غرض تصور کردیم، یک وقت این هستش که این دو غرض هم در طول هم میتونن محقق بشن، هم در عرض هم. این دو غرض اصلا فی نفسه، این دو غرض خود این دو غرض با هم مشکلی ندارن، هم در طول هم هم در عرض هم. در عرض هم که مشخص، در طول هم هم اگر غرض اول محقق شد چنین نیست که عرصه رو بر دیگری تعیین کنه، نه او هم میتونه محقق بشه فی نفسه، حالا با قطع نظر از محصلشون، اون دو فعلی که استیفای این دو غرض و محصل این دو غرض هستن. خب یک وقت اینجوریه، یک وقت هم این دو غرض فقط در یکی از دو جهت طول یا عرض قابل جمع، یعنی چنین نیست که هم در طول هم بتونن محقق بشن، هم در عرض هم، فقط در یک جهت، یا فقط در عرض هم محقق میشوند و یا فقط در طول هم محقق میشوند. اگر فقط در عرض هم باشن، معناش این هستش که اگر اولی محقق شد دیگه مجالی برای دومی نیست، ولی با هم همزمان میتونن محقق بشن. چون اینکه اگر در طول هم فقط محقق میشوند، معناش این هستش که با هم نمیتونن محقق بشن، ولی اگر اولی محقق شد عرصه رو بر دومی تنگ نمیکنه، دومی هم میتونه در طولش محقق بشه. اینم نحوه دوم که خودش دو صورت داره. و نحوه سوم اینه نه در طول هم قابل جمع باشه نه در عرض هم. در عرض هم هر دو با هم همزمان محقق نمیشوند. در طول هم چنین نیست که اگر اولی اومد دومی هم امکان تحققش باشه، نه امکان تحققش نیست. پس دو غرضی که قائم به این دو فعل تصور میشه به یکی از این انحاء ثلاثه هست، که البته نحوه دوم خودش دو حالت داشت که تقدیم شد. خب این حالات دو غرض بود فی نفسه، یعنی با قطع نظر از محصل اونها، با قطع نظر از فعلی که استیفا و تحصیل اونها رو میکنه، خودشون دو غرض رو در نظر گرفتیم. اما حالا ما بیایم محصل و مستوفی اینها رو هم در نظر بگیریم، حالاتش در نظر بگیریم. در همون حالت اول که دو غرض فی نفسه در طول هم میتونن محقق بشن، در عرض هم فی نفسه با قطع نظر از اون محصل میتونن محقق بشن، اینجا محصلشون خودش سه صورت داره. صورت اول این هستش که محصل این دو غرض خودشون قابل جمعن، هم در طول هم در عرض. خب این صورت حکمش خیلی روشنه، هم دو غرض طولن و عرضن قابل جمعن فی نفسه، هم استیفا و تحصیل اونها به وسیله این دو فعل ممکن هست به نحو طولی و عرضی. خب اگر واقعا چنین باشه باید دو تا وجوب تعیینی داشته باشیم که این خروج از فرض و محل بحث هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هم متعرضش نمیشن. این یک صورت. صورت دوم این هستش که این دو غرضی که خودشون قابل جمع هستن هم در طول هم در عرض، اما محصل اونها و مستوفی آنها در طول قابل جمع نیستند. اگر استیفای احدهما صورت گرفت، تحصیل احدهما صورت گرفت، تحصیل دوم دیگه امکانش نیست. استیفاء احدهما لا یبقی مجالا لاستیفاء الاخر. اگر چنین بودن، یعنی محصل اونها در طول قابل جمع نبود اما در عرض قابل جمع بود، خب اینجا مولا باید دو تا وجوب تعیینی برای این دو فعل داشته باشه دفعتا واحده، یعنی مکلف برای تحصیل دو غرض لزومی مولا در زمان واحد دفعتن واحده این دو فعل رو انجام بده، چون این محصل ها به طور طولی قابل جمعند. این یک فرض که مرحوم محق اصفهانی این فرض رو متعرض میشن، که اینجا باز ما به وجوب تأخیر نمیرسیم. یک فرض دیگه هم هست و اون این هستش که گرچه این دو غرض خودشون فی نفسه طولن و عرضن قابل جمعن، ولی محصل اونها در عرض هم قابل جمع نیستند، برعکس شق قبل، در عرض هم قابل جمع نیستند. خب اینجا مولا باید چیکار کنه؟ دو تا وجوب و دو تا واجب تعینی طولی داشته باشه، که اینجا ما به وجوب تأخیری نمیرسیم. این شق در کلام مرحوم اصفهانی نیومده. یک شق دیگر هم متصور هست که این دو غرض هم در طول بتونن محقق بشن هم در عرض، ولی محصل اونها و مستوفی آنها نه در طول قابل جمع باشن نه در عرض. خب این حکمش تأخیر عقلی هست، به نکته‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی و سایر شقوق بهش پرداخته میشه. خب این چهار صورت همه ناظر به فرضی بود که خود اون دو غرض هم در طول و هم در عرض فی نفسه قابل تحققند، یعنی تضادی ندارند خودشون، اما به لحاظ استیفا و تحصیل اینجا فرق داره. اینجا میان وجود خود اغراض و تحصیل اون اغراض و استیفا بین این دو مقام ما فرق میگذاریم. بخشی از عبارت مرحوم محق اصفهانی رو نگاه کنید، فرماد که در همین تعلیق 138، بسم الله الرحمن الرحیم، فرماد که عدم و حصول القرض من احدهما، یعنی احد الفعلین، مع حصوله من الاخر، که در کلام مرحوم آخون اومده. خب مرحوم آخون فرموده که این دو غرض قابل جمع نیستن، خب این خودش دارای شقوقی است. یک شقش این هست که ان کان لمجرد ان استیفاء احدهما لا یبقی مجالا لاستیفاء الاخر. اگر به جهت این نکته هست که استیفای یکی از دو فعل، یعنی تحصیل یکی از این دو فعل مر آن غرض را اگر تحصیل بشه، لا یبقی مجالا لاستیفاء الاخر، این مجالی برای استیفای فعل دیگر و تحصیل فعل دیگر مر غرض دیگر رو مجالی باقی نمیگذاره. ما کون کل من الغرضین لازم الحصول فی نفسه، و فرض هم این باشه که این دو غرض هر دو لازم الحصول باشن. حالا یه وقت ممکنه بگیم از این دو غرض یکیش لازم الحصول هست، حالا اون ذیل حاشیه صفحه 270 بهش پرداخته میشه، ولی مع کون کل من الغرضین، این مع کون کل من الغرضین شاهد خوبی است که این احدهما زمین به اون فعلا میخوره. اگر به غرض میخورد باید میفرمود که مع کون کل من هما، نیازی به ذکر اسم نمی بود، باید به همون ضمیر بسنده میشد. چه اینکه در سطر آخر شق بعدی رو وقتی ایشون دارن میگن میفهمند لا من حیث ان اجتماع المحصلین، تعبیر به محصلین داره، این هم شاهد است برای اینکه این عهد ما زمین به فعلنگ میخوره. پس محذور هم اینم عنایت کنیم، محذور هم در مقام استیفا هست نه در مقام خود غرض. خود غرض فی نفسه قابل جمعن، حالا در ادامه روشن میشه که چرا این قید رو میزنیم. خب اگر چنین شد، تقدیم شد که اینجا خودش چند حالت داره. خب محصلها به نحو طولی قابل جمع نیستند. خب اقراض که خودشون قابل جمعن، محصلها قابل جمع نیستند. خب اینجا مولا دوتا امر و وجوب تعینی به اینها داره دفعتن، فلا محاله یجب الامر بهما دفعتن تحصیلن للغرضه. خب پس معلومه خود این دو غرض فی نفسه قابل جمعن، فقط استیفائشون به نحو طولی امکان نداره. این یکی. شق بعدی، خب این شق الان خب در فرض این بود که دو غرض لزومی ما هم به نحو طولی و هم به نحو عرضی فی نفس قابل جمع باشن، که تقدیم شد چهار حالت متصور هست که یک حالت شو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه متعرض شدن. اما بریم سراغ شق بعدی. شق بعدی این هستش که این دو غرض لزومی اینها در طول هم فی نفسه میتونن محقق بشن، با قطع نظر از اون محصل و مستوفی اونها. فی نفسه در طول هم میتونن محقق بشن، ولی در عرض هم نمیتونن محقق بشن. خب تو چنین فضایی طبیعتاً این احتمال دیگه وجود نداره که مولا امر بهما دفعتاً داشته باشه، چون اصلا اینها در طول هم فقط محقق میشن. خب اگر در طول هم محقق میشن، محصل اونها و مستوفی اونها هم در طول هم میتونن محقق بشن، یعنی استیفا و احدهما منافات نداره که در زمان بعد و در طولش استیفا دوم صورت بگیره. خب طبیعتا اینجا مولا باید دوتا امر داشته باشه، دوتا وجوب تعینی و در طول هم، این مشخص و در کلام مرحوم محقق اصفهانی آمده. پس فرض رو دوباره میگیریم که تو همین جا که اینها در طول هم میتونن محقق بشن، ولی استیفا اینها در طول هم امکان نداشته باشه. اینم یک فرض. اگر استیفای اینها در طول هم امکانش نباشد، خب ما دوتا غرض داریم، ما هم مرور کنیم. دوتا غرض داریم که در طول هم میتونن محقق بشن، ولی استیفای اونها به نحو طولی امکانش نیست. اینجا چه کار کنیم؟ امر بهما دفعتن که معنا نداره، چون اینها فی نفسه در عرض هم قابل جمع نیستن. خب تنها چیزی که میمونه بگیم اینجا تأخیر، تأخیر عقلیه. عبارت رو عنایت کنید، اول تصور کنیم. خوب نیاز به دقت داره. میفرمان که ولو فرض عدم و حصوله ما الا تدریجن، اگر فرض شود عدم حصول دو غرض اینها قابل جمع نیستن، حصوله ما معن الا تدریجن، ما یا به نحو تدریجی، پس فی نفسه به نحو طولی قابل تحقق هست، لعدم امکان اجتماعه ما فی زمان واحد. و از این بر این یادمون نره که اگر اینها استیفاء احدهما ممکن باشه، طبیعتا مولا باید دوتا عمر طولی داشته باشه، و چون استیفا، حالا فرض عوض کنیم، و چون استیفای اینها به نحو طولی هم امکان ندارد، خب مولا دوتا غرض لزومی داره، در عرض هم که محقق نمیشن، استیفایشون هم به نحو طولی امکان نداره، خب اینجا باید حکم تأخیر بشه، عقل حکم به تأخیر میکنه. چرا؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمایند که اینجا شبیه به بحث تزاحم میشه. مستحصلی در بحث زد اگر دو واجب با قطع نظر از وصف استیفای مصلحت و غرض، خود دو واجب وقتی قابل جمع نبودند، خب در ناحیه ملاک که مشکلی نبود، خود امر به هر دو فی نفسه مشکل نداشت، ولی مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداشت، خود اون دو فعل با هم تضاد داشتند با قطع نظر از وصف استیفا، خب اونجا عقل میگفتش که طلب و ما لهما المعیت و زمانیه مستحیل لأن القدرت الواحده لا تفی بهما، عبارتی که در اواخر صفحه 240 همین جلد 2 نهایت درایه داشتیم در بحثای ترتب راجعه بفرمایید، اونجا داشت که فتحقیق ان طلب ما لهما المعیت و زمانیه انما یستحیل حیث ان القدرت الواحده لا تفی بهما. خب یک استحاله عقلیه، اینجا باید مولا چیکار کنه؟ اینجا عقل میگه باید تأخیر باشه، پس مولا یک طلب خواهد داشت به نکته این استحاله عقلی، اینو دیگه بهش نمیگیم تأخیر شرعی. تأخیر شرعی محض اونیه که در پی محاضیر عقلی و به دنبال محاضیر عقلیه و مانند اون نبوده باشه، که حالا نمونش و توضیح بیشترش میاد در همین تعلیق 138. پس اگر دو فعل فی نفسه با قطع نظر از وصف استیفا و تحصیل برای اونها، استیفای مصلحت و تحصیل برای اونها، اگر قابل جمع نبودن، عقل حکم تأخیر میکنه، همینطور اگر این دو فعل در ناحیه استیفا یعنی با وصف استیفا قابل جمع نباشن، باز هم عقل حکم به استیفا میکنه، چون همون طلب و مال هما المعیت و زمانیه این مستحیلون، عقل حکم به استحالش میکنه، این مستحیلون لأن القدرت الواحده لا تفی بهما. پس همون نکته که در تزاحم بود، همون نکته اینجا میاد، اونجا تزاحم در امر بود، اینجا تزاحم در ملاک هست. اونجا تزاحم در امر بود معناش چیه؟ معناش این هستش که مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداشت، اینجا تزاحم در ملاک هست، معناش چیه؟ معناش این هست که استیفای هر دو ملاک و هر دو غلظ ممکن نیست، معناش اینه. تزاحم ملاکی یک معنای دیگری داره که تو بحث‌های اجتماع نهی هست، مرحوم آخوند فرمونده، اونو نمیگی ما، اون تزاحم ملاکی اصلا یک بحث دیگریه. اون تزاحم ملاکی که هست تزاحم و در واقع تضاد بالعرض دو ملاک هست به لحاظ تأثیرگذاری در حکم فعلی، کار مقام اتصال اینها هم نداریم. این تزاحم در ملاک اینجا ایشون فرموده تزاحم در استیفای ملاک هست، اینو عنایت کنید و فرقی هم نداره. اون حکم عقلی طلب و استحالت و طلب ما لحوم المیت و زمانیه سر جای خودش هست. پس می فهمان که ولو فرزه، این ولو فرزه ناظر فرضیست که این دو غرض در یک جهت قابل جمعند، یا در طول یا در عرض، که عبارت با فرضی می سازه که فقط در طول قابل جمع باشند، اما در عرض چون حکمش روشن میشه با هم نیکی میگیم لذایشون به او نپرداخته. ولو فرز عدم و حصوله ما، یعنی حصول الغرضین، الا تدریجن لعدم امکان اجتماع ما فی زمان واحد. خب همینجا دست نگه دارید، دو شیخ کنید، یا استیفای اونها به نحو طولی امکان داره، مولا دو تا امر، دو تا وجوب تعیینی داشته باشه، مشکلی نداره که به غرض خودش میرسه، یا نه استیفای اونها به نحو طولی دیگه امکان نداره، که این مد نظر مرحوم محقق اصفهانی هست، کانا کلمات زاحمه. اینجا حالا کانا زمین رو بزنیم به این دو واجب یا این دو غرض، شاید دو واجب بزنیم، دو فعل بزنیم بهتر باشه دیگه. این دو فعل که در مقام استیفا با هم درگیر هستن مثل دو واجبی هستن که فی نفسه با قطع نظر از مقام استیفا با هم درگیرن. کانا کلمات زاحمه، فَإِنَّ تزاحم، عبارت الان لیزه، خیلی دقت کنید، فَإِنَّ تزاحمَ قد یکون فی الامر، به این معنا که مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف رو نداره، و قد یکون فی ملاکه به این معنا که مکلف قدرت بر استیفا نداره. ممکنه خود دو تا فعل بتونه انجام بده، اما جوری هست که استیفای هر دو غرض ممکن نیست. این تزاحم رو تزاحم ملاکی نگیرید. تو تزاحم ملاکی اگر دو واجب به لحاظ مقام تأثیرگذاری در حکم فعلی یکسان باشند، اونجا مرحوم آخوند داره که اینجا هیچ یک از این هیچ در مورد اون مجمع حکم به هیچ یک از این دو حکم نمیشه، سراغ حکم ثالث میریم، اینش اونجا داره، اصلا تأخیر نیست اونجا. لذا اینجا باید این تزاحم کلمت زاهمه متزاهمه میباید تو باب زهد، حکمش هم روشنه. نگید مرحوم محقق اصفهانی دلیل اقامه نکرد، اگر خوب اطراف مسئله تصور بشه تصدیق رو هم به همراه داره. اگر دو تا فعل فی نفسه قابل جمع نبودند، عقل حکم به استحاله طلب مالح و مالمیت و زمانیه میکنه، همینطور اگر این دو فعل به لحاظ مقام استیفا قابل جمع نبودند، باز عقل حکم به استحاله طلب و ملحوم میکنه. پس اینجا چون محضور عقلی داریم باید به تأخیر برسیم، تأخیر ما میشه تأخیر عقلی. بله، فَإِنَّ تَزَاهُمَ قَدْ يَكُونُ فِي مِلَاكِ، قَدْ يَكُونُ فِي الْأَنْ وَقَدْ يَكُونُ فِي مِلَاكِ. خب چی میشه؟ آها، وَكَمَا أَنَّ تَأْخِيرِ فِي الْمُتَزَاهِمَيْنِ فی المتزاحمین من حیث الامر، این تأخیر عقلیون. چرا تأخیر عقلیون؟ لحکم العقل باستحالت طلب ما لحوم المیت و زمانی لا مولوی، کذب تأخیر هنا، تأخیر در اینجا هم همینطوره. نگید خب چرا برهان اقامه نکرد، خاطر اینکه فرق نداره چه ما ذات فعلین رو نگاه کنیم که مکلف قدرت نداره، یا این فعلین رو به وصف استیفا و تحصیل غرض نگاه کنیم و قابل جمع نیست. عقل در هر دو میگه مولا اگر هر نسبت به هر دو تکلیف بخواه میشه طلب و ما له و ما المعیت و زمانیه، این نمیشه. اینجا یک شق عرض کردیم، در این جایی که دو غرض لزومی در یک جهت قابل جمع باشند، خب گفتیم یا فقط در طول قابل جمعن یا فقط در عرض. این که فقط در عرض هم محقق شمن، این دیگه در کلام مرحوم محقق اصفهانی نمیده. خب این هم حکمش روشنه، این دو غرض لزومی که فقط در عرض هم قابل جمعن یا محصل اون دو در عرض هم محقق میشه، خب مولا باید وجوب به هر دو امر کنه، هر دو رو واجب کنه، دو وجوب تعیینی در عرض هم. یا اینکه نه در عرض هم محقق نمیشن که باز اینجا تأخیر میشه، تأخیر عقلی، استحالت و مالخ مالمعیت و زمانیه. این عبارت رو هم خیلی عبارت رو خیلی عنایت کنه که فرمود ولو فرض عدم و حصوله ما الا تدریجن. اینجا مشخص میشه مقام حصول غرض با مقام استیفای غرض فرق داره، این مورد عنایت باشه. خب این دو حالت. حالت سوم این هستش که این دو غرض نه در طول هم قابل جمع باشن نه در عرض هم. خب فی نفسه با قطع نظر از مقام استیفا اینها قابل جمع نیستن. به تعبیر ایشون تضاد دو غرض تضاد علل اطلاقه، یعنی کار به مقام استیفا نداریم اگر اینجور باشه. خب این خودش دو حالت داره. حالت اول این هستش که در ظرف حصول هر دو فعل، خود فعل ها که با هم تضاد داره که، اغراض با هم تضاد داره، در ظرف حصول هر دو فعل هیچ یک از دو غرض محقق نشه. اگه این بوده باشه خب این از بحث تأخیر شرعی خارجه، چون در تأخیر شرعی جمع میان اطراف این اشکال نداره، اشکال نداره مولا در زمان واحد عذرخواهی میکنم مکلف در زمان واحد همه عدلهای واجب تأخیر رو انجام بده، در حالی که طبق این فرض اصلا نمیشه. بنابراین این فرض رو ما باید کنار بذاریم. پس این صورت سوم که این دو غرض لزومی نه در طول هم جمع شوند و نه در عرض هم، این دو حالت داره. در یک وقت این هست که در ظرف تحقق محصل هر دو هیچ یک از دو غرض تحقق پیدا نکنه، یک وقت هست نه احدهما تحقق پیدا کنه. حالا این شق اول که حکمش بیان شد رو عبارت نگاه کنید. و این کان تضاد الغرضین علی الاطلاق، ولی اگر تضاد دو غرض لزومی ما علی الاطلاق، علی الاطلاق خودش معنا میکنه، لا من حیث ان اجتماع المحصلین فی زمان واحد غیر ممکن، نه از این جهت که اجتماع دو محصل در زمان واحد ممکن نیست، یعنی استیفاء هر دو ممکن نیست. خودش توضیح میده عطف تفسیری که بگیم سبق و سبق و سبق، یعنی من حیث و سبق کل من هما و سبق کل من هما لا یبغی مجالا لاستیفاء الاخر. چون اگر عنایت کنید این دو فرضی که ایشون متعرض شدن، حالا با قطع نظر از تشقیقات، مشترک بود در این که با استیفای طول مشترک بود در این که استیفای طولی امکان نداره، استیفای طولی امکان نداره. حالا چه اون دو غرض تدریجا قابل جمع باشن یا تدریجا قابل جمع نباشند، بالاخره استیفای طولی وجود نداره. فرمایید که اینجور نباشه و این کان تضاد الغرضین علی الاطلاق لا من حیث ان اجتماع المحصلین فی زمان واحد غیر ممکن و سبق کل من هما لا یبقی مجالا لسیف الاخر. از این جهت که سبق یکی از دو محصل مجالی برای استیفای محصل دیگر نذاره، بل من حیث و ان ترتب الغرض على احدهما مقید فی نفسه به عدم ترتب الغرض علی آخر. اصلا غرض ها اینجوری هست. خب اگه این باشه و لازم و هو، اگر غرض مقید باشه، ترتب غرض در یکی مقید باشه به عدم ترتب غرض در دیگری، خب این لازم هو عدم و حصول شیء من الغرضین عند الجمع بین المحصلین. اینجا خب فهازا مع عدم انتباقه علی الواجبات تخیری شرعیه خارج عن محل کلام. دو تا محضور داره، یکی این که منطبق بر واجبات تأخیر شرعی نیست، چرا که در اون واجبات تأخیری شرعی جمع میان اطراف اشکال نداره. 3-4 سطر پایین تر تو پاراگراف بعدی سطر سوم ملاحظه بفرمایید، اشاره میشه که علل واجبات تأخیری التی لا بأس بالجمع بینها، اینجور التی لا بأس واجبات تأخیری خصیصش اینه. این یک اشکال. اشکال دیگری این است که خارج از محل کلام، این خارج از محل کلامه. چرا؟ لأن تأخیر هین ازن عقلیون ایزن لا مولویون شرعی. باز تأخیری که اینجا هست یک تأخیر عقلی هست، چون حصول اینها امکان نداره مگر اینکه حصول هر یک از این دو غرض امکان نداره مگر اینکه مقید به عدم دیگری بشه، خب اینجا عقل میگه که لابد من تأخیر. این اون تأخیری نیست که خود شارع اومده باشه، نه، خصیصه تکوینی این دو غرض، این دو مصلحت این چنینیه. مثلا اینو بهش نمیگیم تأخیر شرعی که خود شارع اعمال کرده باشه. و اما صورت بعدی انشاءالله درس آینده. الحمدلله رب العالمین.